فصل دوم، بیان تفصیلی در طریقه سلوک الالله. و اما بیان دوم، بدان که علمای طریقت از برای سالک منازل و عقبات بیان نمودند و طریق سیر در آنها را شرح دادند و در تعداد منازل و ترتیب آنها اختلاف کرده اند تا اینکه اقل آنها را 7 و اکثر آنها را 700 گفتند و بعضی به 70,000 تصریح کردند. شاره بدان که حجب واقعی در راه را به اختلافات تعبیر فرمودند. بعضی حجاب را فقط یک حجاب دانستند و آن را عبارت از نفس گرفتند و رفع آن را یا عرفان به آن دانستند که من عرف نفسه فقد عرف ربه، یا تزکیه و تطهیر آن که قد افلح من زکاها، یا عبور از آن که امات نفسه و احیا قلبه. و بعضی آن را عبارت از دنیا گرفتند و مقصود از دنیا در اینجا ما سوی الله است، چنان که فرمود اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. و بعضی انیت و هستی دانند، چنان که گویند بینی و بینک انیی ینازعنی فرفع بلطفک انیی من البینی. و بعضی حجاب را دو حجاب دانستند، ظاهر و باطن یا دنیا و آخرت، چنان که گوید از تو تا مقصود چندان منزلی در پیش نیست، یک قدم بر هر دو عالم نه که گامی بیش نیست. و یا شریعت و طریقت که چون آن دو را به کار بندد به حقیقت رسد، یا عالم شهود و غیب و یا عالم خلق و امر. و بعضی حجاب را سه حجاب دانستند، طبع و مثال و عقل، و عبور از این منازل را وقوف بر مطلوب شمردند. و بعضی حجاب را 4 حجاب دانستند، چنان که از بایزید بسطامی نقل شده که گفت روز اول دنیا را ترک کردم و روز دوم آخرت را ترک کردم و روز سوم از ما سوی الله گذشتم. و روز چهارم پرسیدند ما ترید؟ گفتم ارید و ان لا ارید. و این اشاره به همان مطلبی است که بعضی در تعیین منازل 4 گویند: اول ترک دنیا، دوم ترک عقبا، سوم ترک مولا، چهارم ترک ترک. و بعضی حجاب را 5 حجاب دانستند که آن را عوالم حضرات خمس گویند، چنان که در دعای منسوب به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به مشاهدتک و روحی به معرفتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. و در شرح آن مرحوم حاج مولا جعفر کبوتراهنگی گوید و کلیات و هذه المراتب منحصرتون فی خمسن، اثنان منها منصوبتان الى الحق سبحانه و ثلاثون منصوبتون الى الكوم و تسمى بالحضرات الخمس الكليه: الاولى حضره الغيب المطلق ويسمونها ايضا غيب الغيوب وعين الجمع وحقيقه الحقائق ومقام او ادنى وغايه الغايات ونهايه النهايات. الثانيه حضره الاسماء ويسمونها حضرت الصفات والجبروت و برزخ البرازخ و برزخیت اولا و مجمع البحرین و قاب قوسین و محیط الاعیان و فیها یظهر الحق بالالوهیه و تکون للاعیان فیها ثبوت علمی فهی ظاهره للعالم بها لا لانفسها و مثالها فیعمها اسم الغیب. الثالثه حضرت الافعال و یسمونها عالم الارواح و عالم الامر و عالم الربوبیه و غیب مضاف و غیب باطن و فیها یظهر الحق بالربوبیه. الرابعه حضرت المثال و الخیال و فیها یظهر بصور مختلفه دالت على حقائق و معان. الخامسه حضرت الحس و الملک و فیها یظهر بصور متعینه کونیه و هو العالم المحسوس و فی الثلاثه الاخره یکون للاعیان ظهور لانفسها و لامثالها علما و وجدانا. و نیز محی الدین عربی در صلوات خود بر خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم گوید اللهم حفظ صلت صلواتک و سلامت تسلیماتک علی اول التعینات المفاضة من العماء الربانی و آخر التنزلات المضافة الى النوع الانسانی المهاجر من مکه کان الله و لم یکن معه شیء ثانی الى مدینه و هو الان علی ما هو علیه کان محصی عوالم الحضرات الخمس فی وجوده و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و بعضی این عوالم را به عوالم طبع و مثال و روح و سر و ذات تعبیر فرمودند، چنان که در انواع و اقسام مکاشفات به آن اشاره خواهد شد. و بعضی حجاب‌ها را هفت حجاب دانستند و مراد از عرضین سبع را حجاب‌های مادی و ظلمانی و مراد از سماوات سبع را حجاب‌های نورانی و ملکوتی دانستند و آن را عبارت از عالم حس و مثال و عقل و سر و سر مستسر و سر مقنع به سر و ذات گویند. و در روایات نیز تعبیر به هفت حجاب وارد شده است و بعضی عوالم را ده عالم شمرده اند، چنان که وارد است که ایمان دارای ده جز است و سلمان فارسی هر ده جز را دارا بود. و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه در اوصاف الاشراف منازل را به شش مرحله تقسیم فرموده و پنج مرحله اول را هر یک به شش قسمت توضیح فرموده و با منزل آخر که فقط برای آن یک مرحله ذکر فرموده است، مجموعاً عوالم را به 31 عالم رسانیده است و بعضی حجاب‌ها را به 70 حجاب رسانیده اند، چنانچه در مجلد ششم بهارالانوار صفحه 393 از کشف الیقین با اسناد خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است راجع به معراج آن حضرت، الی ان قال صلی الله علیه و آله و سلم فتقدمت فکشف لی عن 70 حجابا. و بعضی حجابها را به 100 شمرده اند، چنان که خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین منازل را به 10 عدد و هر یک را به 10 جزء تقسیم نموده و مجموعاً 100 منزل بیان فرموده است. و البته مجموع این 100 منزل 100 اسم خداست. یکی از آنها مخزون و مکنون است و 99 عدد از آن معلوم است. و لذا در بسیاری از روایات خاصه و عامه وارد است که خداوند 99 اسم دارد. ففی التوحید و الخصال مسندن عن سلیمان ابن مهران عن جعفر ابن محمد عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. قال الصدوق في الخصال بعد عد هذه الاسماء واحدا بعد واحد وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفه والفاظ مختلفه. و نیز در توحید مسندن عن الحروی عن الرضا عن آبائه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لله 99 اسما من دعا الله بها استجاب له و من احصاها دخل الجنه. و نیز در توحید مسندن از ابو هریره روایت شده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله تبارک و تعالی 99 اسما 100 الا واحدا انه وتر يحب الوتر من احصاها دخل الجنه. و در بعضی از روایات برای خدا 361 اسم معین فرموده اند، چنانچه در مجلد اول اصول کافی صفحه 112 مسندن از ابراهیم ابن عمر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت و باللفظ غیر منطق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مسبوق منفی عنه الاقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك 12 ركنا ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى أن قال عليه السلام فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. و بعضی حجب را 1000 گرفتند، کما آن که اسماء خدا را 1000 دانستند، و بعضی به 70000 تصریح کردند، چنانچه در مجلد ششم بهار الانوار صفحه 395 از کشف الیقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که و وصلت الی حجب ربی دخلت 70000 حجاب بین کل حجاب الى حجاب من حجب العزت والقدرت والبهاء والکرامت والکبریاء والعظمه والنور والظلمه والوقار والکمال حتی وصلت الى حجاب الجلال انتها. و اکثر این منازل و عقبات در عالم نفس واقع و از جمله مراحل و منازل جهاد اکبر است. و ترتیب آنها نسبت به اشخاص مختلف است و طی همه مراحل ایمان نفس از لوازم و به قدر نقصان آن نفس در ایمان قاصر است. پس ذکر بعضی از آنها غیر لائق و امر سالک به جهاد اکبر در ذکر این عقبات و منازل کافی است و حقیقت سلوک و کلید آن تسخیر بدن و نفس است در تحت رایت ایمان که مبین احکام آن فقه جوارح و فقه نفس است و بعد از این افناء نفس و روح در تحت رایت کبریایی الهی و همه عقبات و منازل در این مراحل مندرج است. ولیکن سلوک این مراحل و طی این راه و مسافرت در این عوالم موقوف به اموری چند است که بدون آنها به منزل نتوان رسید، بلکه قدم در این راه نتوان نهاد و وصول به مقصد و حصول مطلب به آنها منوط است و ملازمت آنها و رسیدن به منزل به یکدیگر مربوط است و تعداد منازل راه و عقبات نفس و خطرات سفر در این مقام بی محل و چنانچه ذکر آنها لازم باشد، ذکر احوال جوارح و اعضا که فقه بدن است نیز باید کرد، چه آنها نیز از منازل سفرند. پس مهم ذکر اموری است که به واسطه آنها این راه خطرناک طی می شود و طالب به مقصد می رسد. و شرح این امور آن است که طالب بعد از فحص و نظر چون به اسلام و ایمان اصغر می رسد، اول چیزی که بروست تحصیل علم است به احکام ایمان به طریقی که مذکور شد. و طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه به این دال است. شارح: بدان که روایت طلب العلم فریضه على كل مسلم از روایات مشهوره و مستفیضه است، ولیکن با لفظ مسلمه عطف بر لفظ مسلم فقط در چند مورد معدودی مرفوعاً روایت شده است. انتها. و کسی که از این علم خالی باشد، مجاهده او بجز مغلوبیت نیفزاید. چنانچه ابو عبدالله علیه السلام فرمود: العامل على غیر بصیرتن کالسائر على غیر الطریق ولم یزدد السیر الا بعدا. شارح: این حدیث را در بهار الانوار مجلد اول صفحه 64 از امالی صدوق از طلحه ابن زید نقل می کند و نیز از محاسن نقل می کند و در صفحه 65 روایت می کند از مجالس مفید با اسناد خود از موسی بن بکر عمن سمع ابا عبدالله علیه السلام قال: العامل على غیر بصیره کالسائر على السراب بقیعه لا یزید سرعت سیرهی الا بعدا. و نیز در همین صفحه از نهج البلاغه آورده است که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعد کلام الله: فإن العامل بغیر علم کالسائر على غیر طریق فلا یزیده بعده عن الطریق الا بعدا من حاجته والعامل بالعلم کالسائر على الطریق الواضح فلینظر ناظر اسائر هو ام راجع. و نیز در همین صفحه از محاسن برقی از ابن فضال عمن رواه از حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام نقل می کند که قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من عمل على غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح. انتها. و این علم هر چند واضح باشد، اثر آن اسرع و اکثر است. پس اخذ آن احکام از نبی یا وصی با امکان اشرف، پس استخراج آنها از کلام ایشان از تقلید افضل. و علم مجمل ضروریات که یکی از علوم اهل سلوک است در این علم مندرج است و آنچه از آن خارج باشد در طی علم نفس معلوم می شود و لازم دست آوردن مأخذ علم است و فعلیت همه آن در بد و امر غیر لازم بلکه به تدریج در حال ضرورت باید به ظهور آورد و این از مقدمات سلوک است و طالب هنوز در مقام سیر و حرکت نیست و چون این مرحله را به دست آورد باید استمداد از عنایت ربانیه طلبیده آغاز سفر کند. شارح: بدان که اساطین معرفت از عرفاء شامخین سفرهای الهیه را به چهار سفر تقسیم نمودند. ملا صدرای شیرازی قدس سره در اول کتاب اسفار مجلد اول صفحه 13 گوید: وَعْلَمْ أَنَّ لِلسُّلَّاكِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ اسفارًا اربعه: احدها السفر من الخلق الى الحق، و ثانیها السفر بالحق في الحق، و السفر الثالث يقابل الاول لانه من الحق الى الخلق بالحق، و الرابع يقابل الثانية من وجه لانه بالحق في الخلق. و چون عشق و مستی در سلوک فقط در سفر اول است و در بقیه اسفار دیگر آن جوش و خروش نیست، بلکه در بعضی از مراحل آن طمأنینه و سکینه و قرار است، بنابراین شعر خواجه حافظ: نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، راجع به نسبت اول است به سه سفر دیگر. مرحوم حاجی سبزواری قدس سره در صفحه 18 از مجلد اول از اسفار در حاشیه خود راجع به این اسفار اربعه بیانی دارد که ما حصل آن را در اینجا می آوریم. قال الشیخ المحقق کمال الدین عبدالرزاق الکاشی قدس سره: السفر هو توجه القلب الى الحق تعالی، والاسفار اربعه: الاول هو السیر الى الله من منازل النفس الى الوصول الى الافق المبین، و هو نهایة مقام القلب و مبدأ التجلیات الاسمائیه. الثانی هو السیر فی الله بالاتصال بصفاته و التحقق باسمائه الى الافق الاعلا و نهایت الحضرت الواحدیه. الثالث هو الترقی الى عین الجمع و الحضرت الاحدیه، و هو مقام قاب قوسین ما بقیت الاثنینیه، فاذا ارتفع فهو مقام او ادنا و هو نهایت الولایه. الرابع السیر بالله عن الله للتکمیل و هو مقام البقاء بعد الفناء و الفرق بعد الجمع. و سپس مرحوم سبزواری قدس سره برای مرتبه احدیت و واحدیت و معنای قلب و روح و معنای عوالم سبعه در نزد عرفا که به تفسیر او مقام طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفاست توضیحاتی داده است. و در حاشیه صفحه 21 مجلد اول از اسفار مقام فناء فی الله را به مراتبی تقسیم نموده و به محو و تمس و محق مرتب ساخته است و گوید: المحو فناء افعال العبد فی فعل الحق تعالی، و التمس فناء صفاته فی صفته، و المحق فناء وجوده فی وجوده. لیکن مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای راجع به کیفیت مراتب فناء به ترتیب دیگری بیان کرده است. او در حاشیه اسفار مجلد اول صفحه 13 به بعد مطالبی دارد که محصلش این است: سفر اول که از خلق به سوی حق است، به رفع حجاب‌های ظلمانیه و نورانیه است و حجب ظلمانیه متعلق به نفس و حجب نورانیه متعلق به قلب و روح است که باید سالک از انوار قلبیه و از واع روحیه بگذرد و از مقام نفس به قلب و از قلب به روح و از روح به مقصد اقصا حرکت کند. پس عوالم میان سالک و حقیقت او سه عالم است و تمام حجاب‌هایی که در اخبار بیان شد یا در لسان بزرگان آمده همه راجع به این سه حجاب است. وقتی این سه حجاب برداشته شد و این سه عالم یعنی نفس و قلب و روح طی شد، سالک به مقام معرفت جمال حق می رسد و ذات خود را در حق فانی می کند و لذا اینجا را مقام فناء در ذات گویند. و در اینجا سه مقام است: مقام سر و خفی و اخفا که در سفر دوم می باشد و گاهی در مقام روح به عقل تعبیر کردند و نظرن الى تفصیل شهود المعقولات مقام عقل را غیر از روح گرفتند و بنابراین مجموع مقامات در سفر اول و دوم هفت مقام است: مقام نفس، مقام قلب، مقام عقل، مقام روح، مقام سر، مقام خفی و مقام اخفا. و این هفت مقام مراتب ولاء و بلاد عشق است که مولوی رومی فرموده: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. و چون سالک از مقام روح بگذرد و جمال حق بر او متجلی گردد و خود را در ذات حق فانی کند، سفر اول او به پایان رسد و وجود او حقانی می گردد و محو بر او عارض می شود و به مقام ولایت می رسد و از موقف ذات که مقام سر است شروع می کند در سفر دوم و یک یک در کمالات سیر می کند تا آنکه جمیع کمالات حق را مشاهده و خود را در تمام اسماء و صفات فانی می بیند. فبهی یسمع و بهی یبصر و بهی یمشی و بهی یبطش. و سر مقام فناء در ذات و خفی که عالی تر است مقام فناء در صفات و اسماء و افعال است و مقام اخفا مقام فناء از دو فناء ذات و صفت است که آخرین مرحله سفر ثانی است. و ان شئت قلت السر فناء ذاته و هو منتهى السفر الاول و مبدأ السفر الثانی و الخفاء هو الفناء في الالوهيه و الاخفاء هو الفناء عن الفنائين فيتم دائره الولايه و ينتهي السفر الثانی و ينقطع فناؤه و یأخذ فی السفر الثالث. پس سفر اول عبور از عالم ناسوت و ملکوت و جبروت و سفر دوم عبور از عالم لاهوت است. اما سفر سوم و سفر از حق به سوی خلق بالحق عالی تر از سفر دوم است، یعنی سکر و محو از بین می رود و با وجود فناء در حق و فناء در صفات حق و فناء از فناء سالک در مقام افعال سلوک می کند و با سهو تام باقی به بقاء حق می گردد و تمام عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت را به اعیانه ها و لوازمه ها مشاهده می کند و از معارف ذات و صفات و افعال خبر می دهد. مرحوم حکیم علامه میرزا حسن نوری فرزند حکیم الهی ملا علی نوری در صفحه 16 و صفحه 17 از مجلد اول اسفار در حاشیه خود راجع به کیفیت اسفار اربعه مطلبی ساده و در عین حال روشن و تا اندازه‌ای قابل فهم برای عامه بیان می‌کند که محصلش این است: انسان تا وقتی که در سلوک علمی و نظری قدم نگذارده است دائما مشاهده کثرت را می‌کند و از مشاهده وحدت غافل است و کثرت در این حال حاجب از وحدت است و چون سلوک علمی می‌کند و از آثار به دنبال مؤثر و از موجودات به دنبال صانع می رود، کسرات شیئن فشیئن مزمحل شده و تبدیل به وحدت صرفه حقه حقیقیه می گردد، به طوری که ابداً کسرت را نمی بیند و نظر به اعیان موجودات نمی کند و غیر از وحدت چیزی مشاهده نمی نماید. در این حال وحدت حاجب کثرت است و یستغرق فی مشاهدتها عن مشاهدتها. منزله این منزل در سلوک حالی منزله سفر اول است برای سالک عارفی که ملا صدرا در کتاب بیان فرموده و آن سفر از خلق است به سوی حق، ای من الکثرت الی الوحده، و زمانی که به عالم وحدت رسید و از مشاهده کثرت محجب شد، با سلوک علمی از ذات حق استدلال می کند در اوصاف حق و اسمائه و افعاله مرتبتن بعد مرتبه، و این مرتبه به منزله سفر دوم است در سلوک حالی که سفر فی الحق است بالحق. اما فی الحق فلکون هذا السفر فی صفات الحق و اسمائه و خواصه، و اما کونه بالحق فلأن السالک هین اذن متحقق به حقیقت الحق و خارج عن انیته و انیت جمیع الكثرات والاعیان فان فی ذاته و صفاته و اسمائه. و در اینجا چه بسا صدر سالک منشرح گردد و عقده از زبانش گشوده شود و ملاحظه وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت بنماید و هیچ که از این دو حاجب دیگری نباشند و جامع هر دو نشأتین گردد و برزخ بین مقامین شود و قابلیت تعلیم ناقصین را پیدا کند و مرشد زعفاء العقول و النفوس گردد. و منزله این مرتبه از سلوک حالی و عملی منزله سفر سوم است که از حق است به سوی خلق بالحق، و از این مرحله یک مرحله بالاتر دیگری نیز هست و بسیار ادق و اتقن و اکمل است از این مرحله، و آن استدلال از وجود حق و وجود غیر حق به حق است به طوری که در برهان واسطه برای وجود او و وجود غیر او نباشد، و این را به برهان لم و طریقه صدیقین تسمیه نمودند، و این مرتبه به منزله سفر چهارم است که فی الخلق است بالحق. و همینطور که ملاحظه می شود، ایشان بین ترقیات علمیه و نظریه در حکمت الهیه و بین سیر و تکامل مقامات عرفانیه عملیه تنظیر نموده و مراتب سلوک عملی اهل معرفت را به مراتب استدلالات برهانیه بر وجود حق جل و عز تشبیه نمودند. قالب ناله ها و زاری ها و انقلاب های سالکین راه خدا در سفر اول است که جذبات الهیه آنان را دریافته و به حریم قدس خود می کشاند. اما در سفر دوم متمهز در تماشای جمال احدیت در مظاهر عالم امکان است و شاید راجع به این مقام باشد آنچه را که حاج ملا هادی سبزواری قدس سره چنان که در لغتنامه ده خدا در جلد 30 صفحه 237 آمده سروده است شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست. نه همین از غم او سینه ما صد چاک است، داغ او لاله صفت بر جگری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی اناالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. و شاید راجع به بعضی از مقامات سفر سوم و چهارم باشد، آن فقراتی را که سید اجل علی ابن طاووس رضوان الله علیه در کتاب اقبال از حضرت سید الشهدا علیه السلام روایت کرده که در ذیل دعای روز عرفه در عرفات به پیشگاه مقدس حضرت احدیت عرضه داشته اند و از جمله این است: الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواع مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطاء والیأس من کفی بلاء، کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر الیک، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک، عمیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تنل من حبک نصیبا. انتها. و انجام این سفر به امور بسیار منوط است و عمده در آن چند چیز است. اول، ترک عادات و رسوم و تعارفات و متداولاتی که سفر را مانع و راه خدا را عایقند. بالقادسیت فتیتون لا یحسبون العار عارا، لا مسلمون ولا یهود ولا مجوس ولا نصارا، چنان که کریمه ولا یخافون فی الله لوم تلائم سوره مائده آیه 54 به آن ناطق است. پس طالب باید دست از تقلید عادات برداشته تابع اصلاح خود گردد و اجتناب از ملامت اهل عالم قدس را بر اجتناب از ملامت ابنای روزگار اولا داند، و توبه که اول مرحله جهاد اکبر است همین است فقط. و اما توبه از معاصی و ذنوب، پس آن از فرائض فقه ایمان جواره است و سالک و مجاهد و غیر مجاهد را از لوازم. دوم، عزم. و باید در عزم چنان جازم باشد که از مقارعه سیف و سنان و مقاتله ابطال و شجعان و تحمل شدائد و احتمال مخاوف احتمال رجوع ندهد. سیوم، رفق و مدارا. چه نفس از تحمل بار گران یک دفعه منکسر و از سفر منزجر می گردد، چنانچه در حدیث عبدالعزیز متقدم گذشت. و در روایت عبدالملک ابن غالب از ابی عبدالله علیه السلام است که العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و الرفق اخوه. شارح: این حدیث در اصول کافی مجلد دوم صفحه 47 وارد است. ان العلم خليل المؤمن والحلم وزيره و العقل امیر جنوده و الرفق اخوه و البر والده. و در بهار مجلد 17 صفحه 184 از تحف العقول آورده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود ان العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره و الصبر امیر جنوده و الرفق اخوه و اللین والده. تحف العقول صفحه 361. و در تحف العقول صفحه 55 از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در بهار مجلد 17 صفحه 111 از امیر المؤمنین علیه السلام با ادنا اختلافی در لفظ آورده است. انتها. و ابو جعفر علیه السلام فرموده که ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق. شاره این حدیث را در مجلد 2 اصول کافی صفحه 87 و در بحار الانوار مجلد 15 کتاب اخلاق صفحه 173 از حضرت صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است که فرمود یا علی ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبغض الى نفسك عباده ربك فان المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع فاعمل عمل من يرجو ان يموت هرما واحذر حذر من يتخوف ان يموت غدا. و نیز حدیث شریف دیگری در سفینه البهار مجلد 2 صفحه 113 در ماده ابده از کافی نقل می کند که عنه ای عن ابی جعفر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و سلم قال ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق ولا تكرهوا عبادت الله الى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقى. و سپس می فرماید بیانون الایغال و السیر الشدید. یرید صلی الله علیه و آله و سلم سر فیه برفق و یحتمل ان یکون الایغال هنا متعدیا ای ادخل الناس برفق فان الوغول الدخول فی الشیء و المنبت الذي انقطع به في سفره وعطبت راحلته من البت وهو القطع. انتها موضع الحاجه. و اصل این حدیث در مجلد 2 کافی صفحه 86 بوده و در بهار الانوار مجلد 15 کتاب اخلاق صفحه 172 از کافی روایت می کند. و نیز در المجازات النبویه صفحه 174 سید رضی رضوان الله تعالی علیه روایت می کند که قال ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادت ربك فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. انتها. و در حدیث حفص بن البختری است که لا تكرهوا الى انفسكم العباده. شاره این حدیث را در اصول کافی مجلد 2 صفحه 86 در بهار الانوار مجلد 15 کتاب اخلاق صفحه 173 از کافی با سند متصل خود از حفص بن البختری از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است. انتها. 4 وفا. 5 ثبات و دوام. تا هر حالی مقامی شود. چه قلیل عمل با دوام افضل است از کثیر آن بدون آن. که در حدیث ابی جعفر علیه السلام در روایت زراره فرموده است احب الاعمال الى الله ما داوم علیه العبد و انقل.
شارح
این روایت را در بحار الانوار مجلد 15 کتاب اخلاق صفحه 174 از کافی، از علی، از پدرش، از حماد، از حریز، از زراره روایت کرده است. کافی مجلد 2 صفحه 82 و در مجلد 3 فروع کافی صفحه 274 از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حماد، از حریز و در بحار الانوار مجلد 15 اخلاق صفحه 173 از سرائر، از حریز، از زراره بدین طریق روایت کرده است که قال ابو جعفر علیه السلام: اعلم ان اول الوقت ابدا افضل، فعجل بالخير ما استطعت، و احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم عليه العبد و انقل. انتها. و مراد از ثبات آن است که هر آنچه را که عزم و وفا نمود بر آن ثبات ورزد و از آن تخلف نکند، و در تخلف آن خوف خطر است، چه حقیقت عمل بعد از ترک آن به مخاصمت برمیخیزد. پس تا جزم بر وفا و ثبات ننماید بر عملی عزم نکند، و از این راه به رفق مأمور شده که به تدریج بدن و نفس را در تحت اطاعت خود درآورد تا تواند بر مافوق آنچه مزاول آن است ثبات ورزد. و مادامی که ثبات در مرحله ای را جازم نباشد، عازم آن نگردد و در مرحله سابق توقف کند. و این توقف را به جهت حصول مقام در حال اول، اهل سلوک به منزله قصد اقامه در منزلی می شمارند و ثباتی که مذکور شد، یکی از درجات صبر است. ششم، مراقبه. و آن عبارت است از متوجه و ملتفت خود بودن در جمیع احوال تا از آن چه بدان عازم شده و عهد کرده تخلف نکند. و دو مراقبه دیگر هست که بدان اشاره می شود. هفتم، محاسبه. چنان که حدیث حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا بدان امر کرده است.
شارح
این حدیث را در بحار الانوار مجلد 15 که در اخلاق است صفحه 40 از مجالس شیخ مفید و از امالی شیخ طوسی رضوان الله علیهما روایت کرده است، به اسناد متصل خود از حفص از حضرت ابی عبدالله علیه السلام قال: الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فان في القيامه 50 موقفا كل موقف مقام 1000 سنه، ثم تلا هذه الايه في يوم كان مقداره 1000 سنه. و در امالی شیخ مجلد اول صفحه 34 و صفحه 109 ایضاً وارد است. انتها. و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در حدیث یمانی فرموده: لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. و آن عبارت است از آن که وقتی از شبان روز خود را معین نماید از برای رسیدن حساب خود، از مبدا وقت سابق تا این وقت را ملاحظه نماید که در آن چه بر آن عازم شده با سایر احکام لازمه آیا عامل او که بدن یا نفس باشد خیانتی کرده یا نه؟
شارح
این حدیث را در کافی مجلد 2 از اصول صفحه 453 آورده است. با اسناد متصل خود از ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: لیس من نام لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد الله و إن عمل سیئا استغفر الله منه و تاب الی. و چون این حدیث یک فقره از فقرات وصیتی است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ضمن وصیت بسیار طویل و مفصل خود به هشام بن الحکم کرده اند، لذا این فقره نیز در ضمن آن وصیت در تحف العقول صفحه 383 و در مجلد اول بهار الانوار صفحه 43 از تحف العقول وارد شده است و راجع به لزوم و وجوب محاسبه نفس، آیه 18 سوره حشر صریحاً دلالت دارد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. انتها. هشتم، مؤاخذه. و آن عبارت است از این که بعد از ظهور خیانت در مقام تأدیب و تنبیه و سیاست براید، به عتاب و خطاب، بلکه به زجر و ضرب و عذاب. چنان که از یکی از اکابر مأثور است که در مصلای خود تازیانه داشتی و بعد از محاسبه نفس و ظهور خیانت خود را با آن تأدیب کردی. و دیگری می گذشت در راه عمارتی تازه دید، پرسید چه وقت ساختند. پس به ملاحظه این سؤال لغو سالی آب نیاشامید. و شخصی در زمان حضرت عیسی علیه السلام در عذرخواهی این که روزی شکایت از گرما کرد 40 سال عبادت کرد. و چنانچه خیانتی که صادر شده امری می باشد که مکافاتی برای آن در شرع رسیده، به مکافات آن شتابد. نهم، مسارعت. یعنی در آنچه عزم می کند به مقتضای امر و سارع او به کردن آن شتابد، قبل از آن که شیطان مجال وسوسه یابد. دهم، ارادت. و آن عبارت است از این که باطن خود را از تعلق خاطر و کمال اخلاص و محبت نسبت به مقنن قوانین اعمالی که آن را شریعت خود قرار داده که صاحب شریعت و خلفای او باشد، چنان خالص کند که هیچ غشی در آن نباشد و باید در این مرتبه به سرحد کمال باشد. و این مرحله را در تأثیر اعمال مدخلیتی است تام و آنچه امر شده در رد اعمال بدون ولایت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دال بر این مطلب است و از اعظم دلالات است. و تحصیل این محبت یکی از منازل است که طی آن محتاج به حرکتی است که بعد از این ذکر کرده می شود. و از تتمه این ارادت است، ارادت و اخلاص نسبت به ذریه رسول صلی الله علیه و آله و سلم و منصوبان و شعائر ایشان، از مشاهد و قبور و کتب جامعه کلمات شریفه ایشان. آری، اذل لآل لیلا فی هواها و احتمل الاصاغر والکبارا. و چون اصل قوانین و قواعد از جانب پروردگار است، ملازمت آثار محبت و شفقت و مهربانی نسبت به جمیع منصوبان پروردگار که عبارت از مخلوقات است، چه از حیوان و چه از غیر آن، در هر یک به حسب آنها لازم. چنان که حدیث دال بر این که عمده شعب ایمان هو الشفقت علی خلق الله بدان مشیر است. احب به حبها طلعات نجد و ما شغفی بها لولا هواها. و باید اظهار لوازم خلوص و شفقت را به جای آورد که آن را در حصول خلوص باطنی غایت تأثیر است و همچنین نسبت به استاد و شیخ و مفتیان او.
شارع
ظاهراً مراد از شیخ همان استاد عام و عطف تفسیر است و مفتیان او فقها شریعت هستند. یا آنکه مراد از شیخ کسی است که تربیت سالک به امر استاد عام به او سپرده شده است، کما آنکه چنین متداول و مرسوم بوده که طالبی که به استاد عام برای پیمودن راه خدا مراجعه می نمود، استاد عام تربیت دوران مقدماتی او را به دست یکی از شاگردان محول می نمود و بعد از تربیت و بروز استعداد و قابلیت به دست خود استاد عام دوران را طی می نمود. نقل است که مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه مدت 14 سال ملازم جمال الاولیاء و العرفاء مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه بوده اند. مرحوم حاج میرزا جواد آقا می فرمودند که روزی استاد به من فرمود تربیت فلان کس به عهده شماست و آن شاگرد بسیار همتی عالی و سعی بلند و رسا داشت. 6 سال در مراقبت و مجاهدت دوران مقدماتی تجرد را پیمود و قابلیت افاضه مقام تجرد را پیدا نمود. خواستم به دست استاد بدین خلعت مخلع گردد. او را نزد استاد خود بردم، عرض کردم این آقا کار خود را انجام داده و مطلوب آن است که به دست مبارک بدین فیض نائل آید. مرحوم آخوند رضوان الله علیه با دست مبارک خود اشاره ای فرمودند و گفتند تجرد مثل این است. آن شاگرد می گوید فوراً دیده شد که من از بدنم جدا شده ام و تمام بدن خود را در کنار خود به همان حال که بودیم مشاهده می نمودم. انتها. امر رو علت دیاره دیار سلما اقبل و ذل جدار و ذل جدارا و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا.
شارع
این ابیات را در جامع الشواهد ذکر کرده ولیکن دیار لیلا ضبط کرده و سراینده آن را مجنون قیس بن ملوه عامری ذکر کرده است و نیز در دیوان مجنون قیس بن ملوه عامری طبع تهران 1270 مذکور است و در خزائن نراقی صفحه 247 نیز از مجنون عامری نقل کرده است که اقبل ارضن صار فیها جمالها فکیف بدارن حل فیها جمالها و قد کنت لا ارضا بوصل مقطع فها انا راضن لو اتانی خیالها. انتها.